ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز یک شنبه هفتم شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم و امیدوارم یک شنبه خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله 30 دقیقه‌ای با گزارش ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا در ایران خواهیم گفت و همینطور از وضعیت ناآرام افغانستان و مطالبی دیگر. اما در ابتدای این مجله بریم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 581 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به 106500 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 31000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. با وجودی که چند روز است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یک شنبه هفتم شهریور ماه تنها کمی بیش از 7,900,000 نفر از جمعیت 80 میلیونی هدف در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. این در حالی است که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی در ایران از احتمال 4 رقمی شدن آمار روزانه در هفته‌های آینده خبر داده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، طی حکمی محمد اسلامی را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب و جایگزین علی اکبر صالحی کرد. محمد اسلامی متولد سال 1335 در اصفهان، استاندار مازندران و سپس به دنبال استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرداری در دولت حسن روحانی شد. آقای اسلامی از جمله عضویت 3 ساله در شورای برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان، معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیر عاملی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و عضویت ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل را از سال 93 تا کنون در سبب اجرای خود دارد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، محمد اسلامی دارای چندین مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه شریف و چندین دانشگاه در آمریکا و کانادا است. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، در واکنش دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها خوانده است. او گفته اسرائیل با این ویدیوها می‌خواست حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کنند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد که به گفته او این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنها است. پس از انتشار این ویدیوها، مقام‌های قضایی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت بدرفتاری با زندانیان را پذیرفتند. از تعلیق برخی پرسنل متخلف نیز خبر دادند. وزارت دفاع بریتانیا شامگاه شنبه اعلام کرد آخرین پرواز برای انتقال پرسنل نظامی این کشور از افغانستان فرودگاه کابل را ترک کرده است. بریتانیا طی 2 هفته گذشته با تخلیه 15000 نفر از نیروهای نظامی خود به حضور نظامی در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان داد. همزمان بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به خروج آخرین هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان در حساب توییتر خود از همه افرادی که طی این دو دهه که به گفته او خدمت و افتخار آفرینی کردند قدردانی کرد. کشورهای هلند، کانادا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در هفته گذشته از پایان مأموریت نیروهای خود برای خارج کردن شهروندان و اتباع افغان خبر داده بودند.
خیلی تشکر میکنم از همکارم نسرین ابشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران و روند کند و نامعلوم واکسیناسیون، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست و بیشتر شهرها در وضعیت قرمزند. نگاهی به وضعیت ناآرام همسایه شرقی ایران، هشدارهای امنیتی در مورد فرودگاه کابل، افغانستان در بیم و هراس.
در افغانستان دارد یک بحران اقتصادی و بشری صورت میگیرد.
تصاویری که انتشار آنها شبکه‌های اجتماعی را تکان داد و همچنان واکنش برانگیز است. ویدئوهایی از داخل زندان اوین که حالا مقام‌های ایران می‌گویند دروغین و مونتاژ شده است. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نسبت به احتمال حمله مجدد در فرودگاه کابل هشدار داد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم خبر داده که پاریس و لندن پیشنویس قطعنامه‌ای را جهت ایجاد منطقه امن در کابل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد. در ادامه بحران سیاسی در افغانستان همچنان گفتگوی برخی از چهره‌های سیاسی با طالبان هم ادامه دارد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس، و تحلیل او را ابتدا درباره این هشدارهای امنیتی جدید پرسیدم.
در حقیقت جو بایدن بعد از حمله اول که برای آمریکایی‌ها بسیار خونبار بود، زیر فشار سیاسی است در خود آمریکا و احتمال حمله را گفته مبادا حمله دیگری شود، اما در حقیقت حمله وقتی می شود که هدف باشد. اهداف که خارجی ها و آمریکایی ها هستند در حال تخلیه فرودگاه کابل هستند و در عین حال کسانی که باید خارج می شدند از افغانستان به کمک آمریکایی ها هم دیگر به میدان به فرودگاه نمی آیند. در حقیقت در 40 ساعت آینده تمام قوای آمریکا از فرودگاه کابل خارج خواهد شد. امکان حمله آنقدر زیاد نیست دیگر.
خب با این حال هنوز هشدارها ادامه داره. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز خبر داده که پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده به شورای امنیت ارائه خواهد شد برای ایجاد یک منطقه امن در کابل که بتونه حفاظت کنه از افرادی که هنوز قصد خروج از افغانستان رو دارن و همینطور برای کمک‌های بشردوستانه. به نظر شما این قطعنامه در صورت تصویب در شورای امنیت تا چه حد میتونه امنیت رو در کابل برقرار کنه و به شرایط فعلی کمک کنه؟
امنیت در کابل برقرار هست، در فرودگاه نیست، چون در آنجا یک هجوم مردم است که میخواستن بیرون بروند، ولی الان دیگر هواپیما نیست.
بله، منظور منم هم همون فرودگاه بود. بله
بله، فرودگاه. و در حقیقت پیشنویس آقای مکرون مهم است برای اینکه در افغانستان دارد یک بحران اقتصادی و بشری صورت میگیرد، چون که بانک ها بسته هستند و پولهای افغانستان در خارج منجمد شده و قرضه های بانک جهانی همچنان. پس این یک راهی هست که از راه ارگان های ملل متحد کمک بشری به افغانستان ادامه بیابد و در یک منطقه کابل کارمندان ملل متحد بتوانند که در آنجا امن باشند. طالبان هم خواستار همین چیز هستند. طالبان خواستار از این هستند که همه سفارت ها به کابل بمانند. در چیزهای اخیری که گفتن میخواهند که با همگی روابط خوب داشته باشند و ترکیه سفارتش را در کابل بازگشایی کرده. این که ترجمان ها یا کسانی که با آمریکا کمک کرده بودند در یک منطقه امن در کابل باشند، این بسیار مشکل است، چون آنها خانه هایشان در جاهای مختلف است، شاید در ولایات، و در این راستا جامعه بین‌المللی از طالبان میخواهد تضمین داشته باشد که با آنها اجازه داده شود که در آینده بتوانند که یا از پروازهای تجارتی استفاده کنند و خارج شوند، یا ایست که از سرحدات افغانستان خارج شوند. و طالبان هم بله گفتند، در مدت میبینیم که چه خواهد شد.
آقای فرهادی، در این شرایط مذاکرات برخی گروه ها و چهره های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله با طالبان همچنان ادامه داره. این مذاکرات به نتیجه رسیده و آیا اصلا امیدی هست برای اینکه نتیجه مطلوبی حاصل بشه از این مذاکرات؟
دو نوع تفکر است در این باره. تفکر اول این است که طالبان در یک اقدام رسانه‌ای خواستن که از این چهره ها استفاده کنن و در عکس ها و فوتوها با ایشان باشند، به معنای اینکه ما همه را قبول داریم. اما سوال این است که آیا طالبان حرفهای اینها را میشنوند یا ایست که تنها برای فوتو و عکس از ایشان استفاده کردند؟ آقای کرزی هم با ایشان ملاقاتی داشته. طالبان بزرگترین چالششان این است که حالا که حکم فرمایی را به دست دارند، از خودی خارج شوند، یعنی از خود خارج شوند و ناطالبان را با هم بیاورند در حکومت. کسانی که طالب نیستن هیچ وقت طالب شده نمیتوانند و طالب هم آنها را طالب نمیشمارد، باید در حکم فرمایی فردا سهم داشته باشد، بخصوص زنان. اگر این را قبول کنند که از خودی خارج شوند و دیگران را قبول کنند، مشکل حل است.
تحلیلی رو شنیدیم از طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، درباره آنچه که در افغانستان میگذره، کشوری که بار دیگه بیشتر مناطقش به کنترل گروه طالبان در اومده و چند روز پیش هم شاهد یک حمله مرگبار بود که بیش از دست کم 170 کشته بر جای گذاشت در نزدیکی فرودگاه کابل که توسط گروه داعش خراسان این حمله انجام شد. گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او درباره گروه داعش خراسان و افغانستان پرسیدیم.
حمله‌ای که شد به فرودگاه کابل، با توجه به اینکه الان دیگه حکومت کم و بیش در دست خود طالبان و قول امنیت هم داده برای مردم افغانستان، نشون داد که به هر صورت ضعف‌ها و پاشنه‌هاشیل خودشو داره. هرچند که الان با توجه به اینی که به هر صورت این گروه‌ها بیشتر همدیگه رو می‌شناسن، به نوعی محل‌های عملیات همدیگه رو می‌دونن کجاست، همونطور که اشاره شد حتی بعضن ارتباطاتی دارن. در نظر بگیریم که همین الان گفته میشه رهبر فعلی این حکومت اسلامی شاخه خراسان که بعد از گرفتش اون اصلا فاروقی به اصطلاح از طرف حکومت افغانستان قبلی دستگیر شد توی فروردین سال گذشته و زندان برده شد، کسی که الان جای اون زادن داره عمل میکنه آقای اشعب المهاجر، این آدمی است که به نوعی از همین گروه حقانی بوده، یعنی از گروهی بوده که به نوعی با طالبان همکاری میکرده. از این جهتش آشنایی و اینکه این دستجات چجوری با هم ارتباط دارن و چجوری میتونن همدیگر شناسایی بکنن، شاید از این جهتش طالبان آنچنان مشکلی نداشته باشه. هرچند که الان در کنار آمریکا عملا طالبان یک دشمن مشترکی پیدا کردن. اگر طالبان به نوعی حکومت دارن بشه و آمریکایی‌ها بخوان به عنوان حکومت باشه همکاری امنیتی بکنند، با توجه به اینکه ضربات نسبتاً محکمی هم این گروه خراسان خورده، شاید که به اصطلاح این همکاری مشترک اینجا و اونجا نتیجه بده و در نظر بگیریم که خب همین الانش هم گروه خراسان نسبت به سال 2014 که تشکیل شد بسیار نیرو از دست داده، حداقل 4 رهبر از دست داده. هرچند که این یک مشکلی که الان به وجود اومد این بود که روز 15 اوت که طالبان رسیدن به کابل و اون زندان پل چرخی رو درهاشو باز کردن، عملا شاید ناخواسته بخشی از اعضای این گروه هم که در اون زندان بودن آزاد کردن. به همه این احوال اون قدرت قبلی رو نداره گروه خراسان و همینطوری گفته شد شاید با همکاری آمریکایی ها، همکاری اطلاعاتی بتونن تا حدودی مهار بکنن، هرچند که این منتفی نیست که این جنگ نامتقارن اینجا و اونجا پیدا بکنن.
تحلیل حبیب حسینی فرد رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان که درباره افغانستان میگفت. اما از افغانستان بریم به ایران، جایی که ویروس کرونا روزانه داره صدها قربانی میگیره و بنابر اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 581 بیمار دیگر جان خودشون رو از دست دادن که البته آمارهای وزارت بهداشت مورد تردیده و برخی منابع آمار واقعی رو 3-4 برابر ارزیابی میکنن. با این حال کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفته باید شکرگزار باشیم که آمار مرگ و میر به روزانه 1500 نفر نرسیده. همراه هستیم در اینجا با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، بار دیگه به شما سلام میکنم و میخوام که از آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران بگید و همینطور حرفهای کیانوش جهانپور.
خانم مهتاب، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردین، در شبانه روز گذشته 581 نفر بر اثر ابتلا در کرونا در ایران جان باختند و بیش از 31500 بیمار هم شناسایی شدند و به گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا، در هفته گذشته 10% به شمار قربانیان کرونا اضافه شده و در تهران هم به گفته نادر توکلی روند بیماری کرونا رو به افزایش خواهد بود و تخت خالی هم وجود نداره. در ارتباط با حرفای کیانوش جهانپور، او گفته برخلاف برآوردهای جهانی که آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران به 1500 نفر در روز نرسیده، باید خدا رو شکر کرد که حرفای او واکنش‌های زیادی داشته. آقای جهانپور که در واقع مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، خواسته از عملکرد وزارت بهداشت دفاع کنه و در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری گفته که بر اساس نمودارهای دانشگاه جان هاپکینز 1500 مورد در مرگ در روز پیش بینی شده و حالا که حدود 700 نفر میمیرند، باید بابت 800 نفری که نمیمیرند گفت خدایا شکرت. البته این ادعای آقای جهانپور در مورد پیش بینی های دانشگاه جان هاپکینز صحت نداره. این دانشگاه پیش بینی کرده بود که در واقع پس از تعطیلات محرم تا حدود یک ماه پس از اون احتمالاً شمار جان باختگان کرونا از 1000 نفر در روز فراتر میره. البته فراموش نکنیم این آمار مورد تردیده. حتی همین آماری که آقای جانپور بهش اشاره کرد، هفته پیش ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت در واقع شمار واقعی آمار رو چند برابر بیشتر دونسته بود. حتی بنابراین میشه توجه داشت که این حرفای ضد نقیض و متناقض مقام‌های بهداشتی همچنان ادامه داره. به هر حال بعد از حدود خلاصه این که این اولین باری هم نیست که کیانوش جهانپور حرفایی میزنه که با واکنش منفی روبرو میشه. یادتون هست که چندی پیش هم از یک واژه نامناسب و بیادبانه استفاده کردیم.
همینطوره. دیروز نامه‌ای منتشر شد به امضای 10 فعال مدنی که خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته شده و در اون از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مقابله با همه‌گیری کرونا انتقاد شده. درباره این نامه هم برای ما بگید.
دقیقاً همونطور که گفتین، این 10 فعال مدنی در نامه خودشون به مرگ هولناک جمعی به توصیف اونها در ایران هشدار دادن و با اشاره به مراسم مذهبی ماه محرم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیش‌بینی کردند که طی هفته‌های آینده شاهد جهش قابل توجه آمار مبتلایان و مرگ و میر بیشتر خواهیم بود. این 10 نفر که نامه به میشل باشلر رو امضا کردند هستند: نرگس محمدی، محمد نوریزاد، اسماعیل بخشی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، شهناز اکملی، جعفر عظیمزاده، محمد حبیبی، اکرم نقابی و محمد سیفزاده که همینطور که میدونید همگی از فعالان مدنی سرشناس در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر ایرانند. اونا با اشاره به ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی علی خامنه‌ای در دی ماه گذشته گفتند که این موضوع به گسترش بیماری کرونا و افزایش مرگ و میر دامن زده. در این حال این 10 فعال مدنی به مسئله عدم وجود تجهیزات و توانایی لازم ایران برای تولید واکسن داخلی هم گفتند که علاوه بر فرمان علی خامنه‌ای، این موضوع هم مردم رو در مقابل شیوع کرونا بی پناه کرده و آنها خواستند از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در ورود واکسن به ایران و انجام واکسیناسیون ایرانیان جدی اقدام کنه. در غیر این صورت به گفته اونها ما شاهد یک مرگ هولناک جمعی در ایران خواهیم بود.
تشکر میکنم از همکارم فرهنگ قویمی که برای ما میگفت درباره آخرین اخبار و تحولات مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انتشار ویدیوهایی که از هک دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی به نام عدالت علی منتشر شد همچنان خبرساز است و واکنش برانگیز. در جدیدترین واکنش محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که این فیلم‌ها مونتاژ شده است و ربطی به زندان ندارد. بخشی از صدای او را می‌شنویم.
این تصاویر که حالا پخش شد، خیلی از این تصاویر مونتاژ، اصلا ربطی به زندان نداره. برخی از جاهای دیگه اینها رو گرفتن، نمیگم همشا، برخی از اینها اصلا ربطی به قوه قضاییه.
خب این صدای محمد مصدق بود، معاون اول قوه قضاییه، که فیلم‌هایی که از داخل زندان اوین منتشر شده رو مونتاژ شده دونست. همزمان حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفته این تصاویر فیلمسازی به گفته او صهیونیست هاست و ما اصلا شکنجه‌ای به این معنی در ایران نداریم. در اینجا همراه هستیم با رضا اکوانیان، شاعر و فعال حقوق بشر در بلژیک، که خودش هم سابقه حبس در زندان اوین رو داره و با او بررسی بیشتری خواهیم کرد. آقای اکبانیان به شما سلام میکنم، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ابتدا از همین اظهارات اخیر دو مقام جمهوری اسلامی شروع کنیم. شما این اظهارات رو چطور ارزیابی میکنید و با چه هدفی میبینید؟
سلام، وقتتون بخیر، ممنونم. خب اول باید در واقع این صحبت‌هایی که امروز و دیروز در واقع مسئولین کردن رو ارجاع بدیم به صحبت‌های قبلی خود دیگر مسئولین سازمان زندان‌ها، من جمله محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، که ایشون خب قبلا طی روزهای اول انتشار فیلم‌ها و زمانی که هنوز خب فیلم‌های زیادی هم منتشر نشده بود تایید ضمنی کرده بودن ویدیوها رو و حالا گفته بودن که برخورد میکنن با خاطیان و بعدش هم خب البته با از مسئولان و به قول خودشون رهبر معظم انقلاب و حتی زندانبانان هم عذرخواهی کرده بودن و از زندانیان نه، از کسانی که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودن و یه جوری احساس کردن، احساس هم این بود که میخوان مثلا به شکل نمادین هم که شده بگن که نه ما مثلا مخالف این امر بودیم. ولی خب حالا آقای فزیان که اومدن صحبت کردن توی کمیسیون اصل 90 هم گفتن که میخواییم که یک بازدیدی از در واقع زندان داشته باشیم، زندان اوین. همین موضوع رو ما توی سالهای گذشته هم داشتیم، شاید تو دو دهه اخیر بارها و بارها بحث بازدید از سازمان، از این بازدید نمایندگان مجلس، یا یه دوری خب محمود احمدی نژاد درخواست کرده بود زمانی که رئیس جمهور بود، گفته بود که میخوام از اوین، حالا هرچند که اون هم با خواسته شخصی خودش بود، گفته بود که میخوام از اوین بازدید کنم و همیشه هم خب مخالفت شد. الان هم کمیسیون اصل 90 ورود پیدا کرد و بعده دادن و هنوز هم یعنی رو بعدشون، تازه دیروز اونا گفته بودن که طی روزهای آینده میخوایم بازدید کنیم.
بله.
ولی یک روز نگذشته صحبت‌های دیگری رو میشنویم و حالا هم که گفتن مونتاژ هست و به نظرم میخوان همه اتفاقات رو بپوشونن و حتی خب جایی در ادامه صحبتشون گفتن که باید زندانهای اوین و قزلحصار و رجای شهر و شهرهای اطراف مثل قم منتقل کنیم. اینو من در کل یه نرمالیزاسیون میبینم که از روز اول در واقع اومدن از طرف هر مسئولی یک حرفی گفته میشه و وعده داده میشه، بعد از تایید و تکذیب و قول پیگیری نهایتا توی مسیر تکذیب دائمی میفتن و میگن که همه شایعه است و ویدئوها دروغه و چیزی که الان شاهدش هستیم در واقع.
آقای اکوانیان شما خودتون هم سابقه زندانی شدن در ایران رو دارید، در زندان اوین هم بودید در یک بند امنیتی اگر اشتباه نکنم. با توجه به سابقه خودتون و حالا که این ویدیوها رو دیدید، چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که این ویدیوها اصلا نشون میده اون واقعیت موجود رو که داره اتفاق میفته در زندان اوین و سایر زندانها؟
ببینید بله، خب این ویدیوها خب اول که بله واقعی هستن، واقعیت رو داره نشون میده، ولی واقعیت بندهای عمومی اوین رو داره نشون میده. بند 8 رو ما توی ویدیوها داریم میبینیم، بند 4 رو میبینیم، قرنطینه بند 4 رو میبینیم، یه بخشی از بند 240 رو میبینیم که زندانیان ترنس توش نگهداری میشدن که البته منتقل شدن به یه طبقه پایین بند زنان که یک اتاقی اونجا هستش، و خب اون واقعیت رو داره نشون میده. ولی این واقعیت که در واقع برای مردم و برای برخی از همین مسئولین که روزهای اول از اذعان کرده بودن خیلی شوکه کننده بوده. این تنها گوشه کوچیکی از ظلم بزرگی هستش که بر زندانیان تو ایران روا داشته میشه.
اتفاقا میخواستم از خود شما بپرسم چون میدونم که سابقه دارید، در سابقه حبس در زندان اوین رو دارید و در رشته توییتی شرح شکنجه هایی رو و آزار و اذیت هایی رو نوشته بودین. گوشه ای از اون رو اگه برای ما و شنونده ها روایت کنید ممنون میشم.
آره حتما. حالا من صحبتم رو در این بار تکمیل بکنم. این که خب اینا که ما دیده بودیم خب ویدئوهای از بند عمومی هستن و اون رنج و درد و خشونت واقعی که ماموران امنیتی و زندانیان در واقع توی بند امنیتی 209 240 241 2 الف هستش و اینها رو بخوایم ببینیم، واقعا این ویدئو هنوز در مقابلش انگار که یه همون چیزی که میگن زندان اوین، هتل اوین، این حالت اونجوری هستش. و خب ما زندان تهران بزرگ، عادل‌آباد، شیراز، وکیل‌آباد، مشهد، ارومیه، یاسوج، بندرعباس، بوشهر، اونها رو ببینیم. وضعیت حتی تو بنده عمومی به مراتب بدتر از این هستش که در تصاویر زندان اوین دیدیم و خیلی از مردم رو هم شوکه کردیم. مثلا در مورد سال 96 من باز برگردم به موضوع قبلی، در مورد سینا قنبری و وحید حیدری هم اون موقع در واقع بحث بازدید از زندان ها پیش اومده بود که اون عزیزانی که در واقع در زندان حین بازجویی کشته شده بودن و همون موقع هم حدود 40 تا نماینده مجلس گفته بودن که خانواده این افراد این ادعا که خودکشی کردن رو زیر سوال بردن، ولی خب هیچ پیگیری نشد، کسی هم نرفت. یا قبل از اون بارها سازمان بهداشت جهانی درخواست کرد که بره زندان ها، نمایندگان مجلس درخواست کردن، همین جاوید رحمان که نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در اون ایران هستش، یا افرادی که پیش از ایشون در جایگاهشون بودن باز درخواست کردن مخالفت شد، یا خود نهادهای حقوق بشری مستقل که بارها درخواست کردن مخالفت شد. یا خب چیزایی نشون میده که این رویه اینجوری هستش و متاسفانه نمیشه کاریش کرد. در مورد حالا وضعیت خودم توی 209، بله من خودم اونجا توی بند 209 عملا ضرب و شتم رو دیدم، یعنی طعمش رو چشیدم، شکستن دماغم رو دیدم، تحقیر خودم رو دیدم، تهدید خانوادم رو دیدم، تهدید به تجاوز به همسرم رو، یعنی همسر سابقم رو در سال 88 توی بازداشتگاه اطلاعات یاسود توی زندان یاسود اونجا چشیدم و توی اوین هم به همین شکل. حتی جمله‌ای هم من اونجا نوشته بودم که در توییتر که برای شکستن من عیناً جمله رو بخوام به کار ببرم که
اگر مناسب هست البته برای رادیو.
بله حتما. آره یعنی تهدید جنسی کرده بود و گفته بود که زنت مثلا فلان جاش خوشگله، همچین لفظی خب برای شکستن من به کار برده بود و گفته بود که میتونه توی اتاقهای بغلی بدین به سربازها و بهش تجاوز بکنن. خب
تشکر میکنم.
فشاری بود بر خانواده بود علی‌رغم فشارهای جسمی و فیزیکی و بحث شکنجه.
تشکر میکنم از شما. رضا اکبانیان بود، شاعر و فعال حقوق بشر در بلژیک، که از شرایط زندان اوین میگفتن. اینجا بشنویم پیامهای تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو در همین باره.
تو آگاهی واسه اعتراف اجباری انقدر کتک میخوری، انقدر کتک میخوری یا میبندنت که مجبوری اعتراف میکنی. وقتی اعتراف کردی تموم شد، انقدر تو آگاهی میمونی از یک هفته تا چند سال ممکنه که بمونی تا جای زخمات خوب بشه. زخمات که خوب شد اون وقت میفرستنت میری پیش قاضی، اونم که دیگه حکمت که صادر شد و تو زندان. حالا مشکلات زندان که از اینجا دیگه شروع میشه. اول که باید لخت کامل بشی، یعنی بدون شورت بشین و پاشد جلو دوربین و جلو تمام مامورا، بعد میری تو رخکن لباسات رو تحویل میدی، لباس دمپایی میخری، میری تو بازداشتگاه. این زندانی های بازداشتگاه یعنی همون قرنطینه که جای خود دارد، ماموران هم دیگه جای خود دارد، دیگه مشکلات از اون بعد شروع میشه.
اساساً پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی با خشونت آغاز شده. مورد خشونت بازجوها قرار گرفتم، بیشتر هم خشونت روانی و تهدید جانی خانواده‌ام بوده و خشونت کلامی خیلی زیاد، و میتونم بگم از بازجو تا مأمور زندان تا قاضی بدترین رفتار رو با بنده که فقط یک دانشجوی معترض بودم داشتند. بنده نه بزهکار بودم، نه دزد و نه قاچاقچی، فقط یک دانشجوی معترض به وضع اداره عمومی مملکتم بودم.
پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.